بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دین و دنیا در خدمت شما بزرگواران هستیم. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که بتونیم از فیوزات این ماه عزیز بهره‌مند بشیم و باعث تکامل و رشد همه ما باشیم.
ماه رمضان در هر سالی قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم. بعضی همون 30 روز را وارد بهشت می شوند، بعضی به برکت اون 30 روز همه سال را، بعضی همه عمر را، بعضی هم از کنار آن غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. حالا برای خودشون که هیچ، برای هر کسی که ببیند این موجود انسانی با این همه استعداد و توانایی عروج و تکامل از یک چنین سفره با عظمتی در مقابل چشم خود او استفاده نکند، هر کس این را ببیند حق دارد که متاسف بشود. این ماه رمضان است، ماه ضیافت الله است، ماه لیلة القدر است. محصول عمده دیگر این ماه تقواست که فرمود لعلکم تتقون، دستی که عنان خیش گیرد. معنای تقوا اینه نگذاریم صاعقه گناه این خرمن ارزشمند محصول را آتش بزند و از بین ببرد. راه خدا را، راه توجه را، راه صفای نفس را، راه انس با قرآن را به روی خودمان باز نگه داریم. اگر شما با خدا حرف زدید، خدا هم با شما حرف میزند. فذکرونی اذکرکم. ذکر الله را در فضای جامعه زیاد کنید. ماه رمضان را ماه دعا و تضرع و الهاه و تعبد در مقابل پروردگار قرار بدید.
مهمانان عزیز و گرانقدری در برنامه امروزمون هستند: حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای شکری، نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، و همچنین حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حمیدرضا محمدی کیاپی، کارشناس و فعال در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون قبول باشه و انشالله که برنامه خوبی رو در پیش داشته باشیم. حاج آقای شکری بفرمایید.
سلام علیکم. سلام بر همه عزیزانی که صدای جمهوری اسلامی رو از رادیو گفتگو میشنه و تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو، ماه ارتباط مستقیم و بلاواسطه انسان با حضرت حق خداوند متعال.
خب حاج آقای محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تشکر از مجری محترم برنامه و سپاس از دعوتی که فرمودید و تبریک حلول ماه مبارک رمضان، انشاءالله که از فیوزات این ماه همه عزیزان برخوردار بشن. از خدا میخواییم که ما را بنده خوب خودش و امت خوبی برای پیغمبر و یاوران خوبی برای ائمه خدای معصومین خاصه وجود نازنین حضرت حجت الحسن علیه السلام قرار بده
انشاءالله. خب اگه اجازه فرمایید سوالا رو با حاج آقای شکری آغاز میکنیم. خب با توجه به سابقه در حال طولانی شما در بنیاد شهید و امور ایثارگران که خب در بخش‌های مختلف خدمت رسانی کردید و هر جا که بود منشأ خیرات بودید، و خب با توجه به که برنامه هم امروز موضوعش ماهیت دین با رمزگرایی و معناگرایی و اسطوره‌سازی و فرهنگ ایثار و شهادت در عصر حاضر هستش، میخواستم سوالی که از محضرتون داشتم این هستش که در عصر حاضر با توجه به اینکه خب بالاخره بحث نوگرایی و موضوعاتی که حالا باعث تغییر جامعه شده، چگونه ما میتونیم فرهنگ ایثار و شهادت رو در جامعه نهادینه کنیم و این فرهنگو برای نسل جدیدمون که خب زمان جنگ و دوران دفاع مقدس رو درک نکردن و خب شاید با این مقوله خیلی فاصله داشته باشن، چگونه میتونیم برای اینها درست تبیین کنیم و این رو به جایگاه مناسب خودش برسونیم؟
نکته‌ای که باید مقدمتاً عرض کنم این است که ما نیاز داریم در طول تاریخ، در هر مقطع تاریخی، برای الگوسازی، برای انسانی که میخواد متکامل زندگی کنه، هر مرحله ای اگر لازم است برای تکامل انسان الگو بسازیم، اسطوره جواب نمیدهد. به همین دلیل قرآن میفرماد در رابطه با انبیا، مخصوصا پیامبر عظیم الشأن، میفرماد که قل انما انا بشرم مثلکم، من بشریم مثل شما، میخورم، میاشمم، ازدواج میکنم، بین شما راه میرم، با شما زندگی میکنم، به همین دلیل من الگوی شما هستم و پیامبر اکرم برای ما اسوه است، لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، که تأسی کنید به من، راه مرا بیایید. حالا یه فرقی هم دارم که شما این فرق رو میتونید زاویتون رو با من هر روز کمتر، و اون اینه که او یوها الیه، که بر من وحی میشود. حالا که اینه، پس شما باید عمل صالح بکنید تا به لقاء رب برسید و در عبادتتون به خدا شریک قائل نشید. یک، شریک برای خدا قائل نشید. دو، عمل صالح بکنید. اگر این کار رو انجام دادید، در مسیری قرار میگیرید، ما در اون مسیر شما رو راهبری و رهنمایی می‌کنیم و ما رفتارمون، کردارمون، گفتارمون برای شما میشه الگو. و آنچه که ما توقع داریم از انسان، که انسان به مانند پیامبران عظیم الشأن که چراغ‌های فروزان تاریخ بشریت هستند، بشری زندگی کنیم که شایستگی خلیفت الله رو داشته باشیم. یعنی اگر ازدواج یک روزی پیامبران انجام میدادن، امروز انجام نباید بگیره. یا کانون خانواده، کانون پرورش انسانه، پدر زحمت بکشه، مادر اون سختی های دوران بارداری رو متحمل بشه، وقت زایمان میشه او پدر این رو پاره تن خود بدونه، این مادر این رو جگر گوشه خودش بدونه، در آغوش خودشون این بچه ها رو آنچنان که توان دارن پرورش بدن، تحویل جامعه بدن. اگر بنا باشه که پست مدرنیسم بیاد بگی که ازدواج، نه ازدواج سفید آری، ارتباط جنسی کاملا آزاد، آیا در اون خونه بچه بزرگ میشه؟ آیا رشد اجتماعی که به بستگی جدی به توالد و تناسل داره تحقق پیدا میکنه؟ آیا ارتباط انسانها دیگه لازم نیست که به هم رحم کنن؟ لازم نیست با هم دوستی کنن؟ یک جامعه نمیخوام بسازن که مبتنی بر اصل تکافله؟ جامعه نیازمنده که تعاون و علال بر و تقوا داشته باشه، بلا تعاون و علال اسم و عدوان داشته باشه. یعنی جامعه اگر به پست مدرنیسم رسید، یا به مدرنیسم رسید، یا به جامعه رسید که مثلا امروز آزادی تعریف میشه، لیبرالیسم تعریف میشه، یعنی در این جامعه دوستی معنا نداره، دشمنی معنا نداره، احترام به پدر مادری که بستر خودشونو برای رشد خانواده گذاشتن دیگه لازم نیست؟ اگر لازم نیست خب هیچ. اگر اجتماعی زندگی کردن دیگه تموم شده، حالا هر کسی رفته همه نیازهای خودش رو خودش تامین میکنه، خب یه حرفی. اما وقتی انسانها در این زندگی مدرنیته و بعد از اون داره زندگی جمعی میکنه، ولو اینکه ابزار راحتیش بیشتره و فراغتش احیانا بیشتره، در این جامعه که نیاز ارتباط انسانها با هم انقدر نزدیک میشه که در فضای مجازی در هر آن با هم تماس میگیرن، در اینجا این محبت، این درست ارتباط برقرار کردن انسانها باید باشد، یا در تخریب هم باید تلاش کنه؟ اصلا ضرورت دنیای مجازی که پیش میاد، دنیای آزادتری که پیش میاد، ارتباط انسانها باید مبتنی بر عقل و خرد و دانش و بینش و حیات اجتماعی و تکافل اجتماعی باشه. اگر اگر بر این مبنا قرار نگیره داره تخریب میکنه. ما نهایت موضوعی که امروز میتونیم برای جامعه بیان کنیم اینه، هرگز زندگی زیست انسانی و زیست خلیفت اللهی انسان تمام نشده، نه با مدرنیز نه با پست مدرنیز، بلکه در تمام اینها اون محبت انسانی انسان ها به هم و شناخت دشمنی های دشمنان نسبت به هم رو باید بشناسیم. ما نمیتونیم شیاطین انسی رو در فضای مجازی نشناسیم و دوستشون باشیم و حتما ما رو به جهنم دنیا و آخرت رهنمون خواهد شد. در فضای مجازی هم باید دوستانمون رو بشناسیم که ما رو به بهشت برین دنیا و آخرت راهبری کنن. اونس، الفت، رفاقت، دوستی رو تعریف کنیم، در فضای مجازی هم تعریف کنیم، در فضای مجازی رو برای خودمون فضای حقیقی کنیم، بعد اونجا دوست و دشمنمون رو، راستگویان و دروغگویان رو، شیادان و خیرخواهان رو بازشناسی کنیم تا خیرخواهان و خوبان رو دوست بگیریم و شرپرستان رو دشمن. یعنی اینطور نیستش که این جامعه انسانی تمام شده باشه و هیچ نیازی به دوست و دشمن شناسی نباشه و ضرورت داره که انسانهای دوران پس مدرنیزم هم حتما جامعهشون رو باید بشناسن، روابط اجتماعیشون رو برقرار کنن، در روابط اجتماعی دشمن شناسی کنن، دوست شناسی کنن و در مسیر تکاملی جامعه از فضای مجازی و فضای حقیقی که پیش میاره این ابزار پیش برنده، این انفجار استرا تکنولوژی بهش کمک کنه که پیشرفتش سریع و سریع تر
بشه. بسیار سپاسگزارم از شما. یک فاصله میگیریم، مجدد در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
ماه رمضان وقت این گونه دعا کردن است. منافاتی هم ندارد. همان دعایی که در آن حاجت خود را می‌خواهید، آن دعا را با توجه، با تضرع و با حضور قلب بخوان و دلتان را به خدا نزدیک. من و شما به این احتیاج داریم. برادر و خواهر من، از دعا غفلت نکن. جمهوری اسلامی، آن نظامی که باید با قلدرهای جهان مقابله کند، آن ملتی که باید با کوههای فساد در بیفتد، آن جامعه و نظامی که در مقابل هیچ قلدری سرخم نمی کند و برای نجات انسانیت تلاش می نماید، چون این جامعه و نظامی در درون و در دل افراد خود باید درهایی به سوی دعا و تضرع باز کرده باشد. بدون این نمی شد. اگر می خواهید در مقابل دشمن استوار باشید، باید باب دعا را به روی خودتان باز کنید. اگر می خواهید از کسی و چیزی نترسید، باید رابطه خود را با خدا قوی کنید. اگر می خواهید در مقابل جلوه های مادی تکان نخورید و نلغزید، باید خود را با دعا و تضرع بیمه کنید. این دعاست. این وظیفه قلبی همه انسان هاست. راهی است که انسان از درون خود با خدای متعال باز. و لذا شما می بینید امیرالمومنین علیه السلام آن انسان شجاع، آن جنگجو، آن مرد بزرگ، آن حاکم قدرتمند و نیرومند، آن کسی که فکر و ذهن و عقل و حکمت و درس و معارف او برای فرزانه ترین فلاسفه و حکمای عالم درس است و باید زانو بزنند و یاد بگیرند، آن انسان نیرومندی که اگر همه دنیا در مقابلش باشد پشت نمی کند، از همه مردم زمان خود عابدتر و پیش خدای متعال گریه کننده تر و متضرع تر است. ماه رمضان را از دست ندهید. این فرصتها را رها نکنید. فرصت بسیار مغتنمی برای دعا و تضرع است. سعی کنیم باب دعا را به روی خودمان باز نگه داریم. اگر کسی توفیق دعا پیدا کند، دعای با توجه و با حال باید بداند مورد لطف پروردگار قرار گرفته است و اجابت در مرحله بعد است. جامعه اسلامی باید جامعه دعا و تضرع و انابه الالله باشد.
خب بسیار سپاسگزارم از حاجی شکری. در خدمت حاجی محمدی هستیم. سوالی که از محضرتون داشتم، با توجه به حالا حوزه فعالیت شما میخواستم ببینم که این بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رو حالا چه در مجموعه خودتون و چه در جامعه چگونه میتونیم پیاده سازی کنیم. و خب میدونیم که بالاخره نسل نوی ما یک فاصله یا از لحاظ ذهنی و درک نسبت به این موضوع دارن. چگونه میتونیم اینها رو نزدیک کنیم به موضوع و بحث فرهنگ و شهادت رو در جامعه نهادینه کنیم؟ و همچنین خب ماه مبارک رمضان هم هستش، به نظر شما آیا این ماه میتونه کمکی کنه به ترویج این فرهنگ یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب بحث بسیار زیبایی بود که آقای شکری مطرح کردن. بحث اسطوره سازی رو واقعا بنده همین اعتقاد داشتم، خوب شد ایشون اشاره فرمودن. بحث رمز گذاری که همون نوع الگوگرایی است که متاسفانه خیلی کمرنگ داره تو جامعه ما میشه، و اینکه نمادی رو تو ماه رمضان میتونیم داشته باشیم دو بس رمز گذاری و خدمت تو شد الگودهی، قطعا ماه رمضان همونطوری که ماه رمضان از اسمش پیداست دیگه، حتی شما توی خدمت تو شد که فضای نیروی انتظامی هم که قرار میگیرید، اینا میگن تو این مدت ماه رمضان کمتر گناه میشه، کمتر مردم تخلفات کمتر میشه، و قطعا ماه رمضان اثرات وضعی خودش رو میگذاره و جوانهای عزیزم باید این رو به عنوان الگو قرار بدن. و فرهنگ ترویج شهادت و ایثارگری، خب ببینید ما دو تا موضوع رو هیچ وقت نباید فراموش بکنیم، اصلا این تو ذات شیعه نهفته شده است. یکی فرهنگ انتظاره که ایام ماضی که گذشت ولادت امام عصر روی فدا که این تو فرهنگ شیعه است، یکی هم فرهنگ شهادته که در همه اعصار دشمن میخواست این دوتا فرهنگ رو بزنه. همین جریان اختشاشات اخیر هم اشاره بکنیم، حالا شاید سیاسی هم بشه، ببینید دشمن چگونه آمد الگو برداری کرده. تو سه ماه 2 میلیون خورده دروغ را در فضای مجازی، که همینطور که اجازه فرمودن اگر فضای مجازی رو کنترل نکنیم این اشتباهات به وجود میاد، 2 میلیون خورده دروغ رو هر روز تکرار کردن، به خورد جوانای ما دادن و اون جوانا فکر کردن اکثر کسانی که اومدن توی فضای مجازی قرار گرفتن و فتنه‌گر شدن و آشوب رو ایجاد کردن از 13 ساله تا 24 ساله 25 ساله بودن، یعنی 25 ساله به بالا خیلی کم بودن خیلی کم بودن. لذا ما چرا این رو الگو قرار ندیم؟ فرهنگ شاده ما مگر شهید حسین فهمیده رو نداشتیم 13 سال؟ چرا از حسین فهمیده گفته نمیشه؟ اگرم گفته میشه میگه آقا رفت زیر تان. به چه معنای رفت زیر تان؟ فرهنگ انتظار و فرهنگ شهادش، شهادت درش نهادینه شده بود.
البته یعنی کلامتون نسل 13 ساله مثلا دهه 60 ما با نسل الانم که حالا نسل زدم میگن خیلی متفاوت هستش، و شاید ما خیلی نتونیم انتظاری که مثلا از جوان الان داریم از اون جوانهای مثلا از جوانی که انتظاری که از جوان دهه 60 داریم الان داشته باشیم. به نظر شما چگونه میتونیم همین جوانی که الان هستش رو نزدیک کنیم؟
بنده به این اعتقاد ندارم، چون اعتقاد به فرمایش هست آقا دارم. هست آقا بارها و بارها فرمودن هیچ فرقی بین جوانای نسل 60 یعنی دهه 60 و الان نیست. میدونی چرا؟ این به خاطر اینکه ما کم کار کردیم. اینکه بحث جاد تبیین رو آقا بیاد مطرح میفرماین به همین دلیله، به خاطر اینکه ماها اونایی که توی بحث جبهه و جنگ بودن، شما نگو چند تا فیلم سینمایی برای جنگ ساخته شده؟ شاید 60-70 تا، اما 54 تاش پخش شده، فیلمای خوبی بود. مثلا چند تا کتاب در رابطه با خدمتتون عرض شود که شهادت و فرهنگ ایثار نوشته شده، یکیشم خود آقا نوشت به این نام، خدمتتون عرض شود که تقریبا امام حسین آقا میفرمان یک کتابی رو از آقا نوشتن. حالا من بذار یه نگاهی بکنم اگر اشتباه نکنم که آقا این کتاب رو فرمودن، همرزمان حسین. کیا رو آورده مثال زده؟ الان ما چرا نمیتونیم همرزمان شهید فهمیده 13 ساله رو امروز بیاریم نیاریم الگو قرار ندیم؟ همرزمان مگه این 13 ساله کیان؟ مگه بچه ها ما نیستن؟ مگه تو خانواده ما بزرگ نشدن؟ مگه تو این جامعه نیستن؟
دقیقا تو همین جامعه امروز هم جوانانی داریم که خب خیلی، یعنی دقیقا مثل جوانان دهه 60 ما همونقدر فرهیخته و همونقدر آگاه هستن، ولی خب یه نگاهی که به کلیت جامعه میکنیم با توجه به حالا بحث فضای مجازی موضوعات دیگه و شاید هم کمکاری مسئولینه که حالا کمکاری کردن، میبینیم بخش عمده از جوانان فاصله گرفتن. ما میخوایم این فاصله ها رو ببینیم چیکار کنیم که بالاخره کم بشه و نزدیک بشن.
بخاطر اینکه ما فرنگسازی نکردیم. شما نگاه کنید دشمن تو بحث 2020 چقدر پایفشاری کرد که 2020 هر طور شده چیه تو کشور ما نهادینه بکنه. اما با اخطار و هشدار مقام معظم رهبری 2020 رفت جای خودش، یعنی مخدوش شد، رفت تو زباله‌دان تاریخ. الان شما نگاه کنید، حضرت آقا در بحث سردار شهید عزیز اسلام حاج قاسم سلیمانی همونطور که آقا اشاره فرمودن، آقا فرمودن اسطوره سازی نکنید، یعنی اینقدر چیز نکنید، فکر نکنید فقط ما یا حاج قاسم داشتیم، ما حاج قاسم ها خواهیم داشت. شما ببینید ما تو بحث فرهنگ ایثار شهادت یه مطلبی رو که باید بگیم، ببینید ما از تا موقعی که شهدا میرن براشون یه خدمتتون کنگره میگیریم، البته کنگره شهدا داریم، تو بخش داریم، روستا داریم، شهر داریم، شهرستان داریم، کشوری داریم، درسته؟ حالا چرا ما از شهدای زندمون یاد نکنیم که آجای اشاره داشتن در تو جانبازانی که الان تمام اینا رو به خاطر انقلاب و نعمت‌های اسلامی دارن تحمل میکنن به خاطر ما، و امروز نفسی که امروز ما داریم میکشیم به برکت خونه همین شهدا و این جانبازانه، اینا همش الگوه دیگه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب در خدمت آجای شکری هستیم. آج آقا در بخش اول صحبتاتون بحث اسطوره سازی رو گفتید که خب به نوعی نفی کردید و خب تاکید حضرت آقام بودش که بالاخره به دنبال اسطوره سازی نباشیم، ولی میدونیم که در دنیای حاضر و اصل مدرنیته یکی از اقداماتی که میکنن اسطوره سازی هستش. ما برای مقابله با این اسطوره سازی و اینکه خب به هر حال ما میدونیم که قهرمانانی مثل حاج قاسم سلیمانی و شهید صیاد شیرازی و سایر شهدایی که حالا در طول دوران دفاع مقدس و بعد از اون بودن، خب برای ما واقعا هم قهرمان هستم هم اسطوره، چه اقدامی باید انجام بدیم که هم جایگاه اونها رو برای نسل جدیدمون به شکل مناسبی نشون بدیم و همین که به هر حال بتونیم درس‌های مناسبی از اینها بیاموزیم؟ صرفاً این نباشه که فقط معرفی کنیم، خب قاعدتاً زندگی همه اینها ما نگاه می‌کنیم، امثال شهید بابایی، شهید همت، اینها واقعاً زندگیشون همه برای تک تک بخشاش برای همه ما درس است. چیکار کنیم که به هر حال بتونیم اینها رو در جامعه به شکل مناسبی جا بندازیم و نهادینه کنیم، به خصوص در حوزه نسل جوان ما که واقعا نیاز هستش که کار بسیاری در این مورد انجام بشه؟
مقدمتاً باید باز عرض کنم که شناخت محور اصلی تکامل یک انسان. اگر بتوانیم، البته این دو طرف هستی، یک ما زحمت بکشیم اینها بس مسیر رو بشناسیم و بشناسانیم و عزیزان جوان ما هم تکاپو کنن بشناسن، یعنی دو طرف هست، جریان یک جریان اختیاریه، خیرگزینیه، کم زحمت کشیده نشده در شناسوندن مسیر و هدف و کم زحمت کشیده نشده در برنامه دادن و راه بری کردن و راه نمایی کردن. اصلا ما نباید از اینکه بعضی ها این راه را نمیان ما حراسان بشیم، ما باید تمام تلاشمونو بکنیم آگاهی هایی که لازمه به جامعه به روز بدیم این انسان ها که گزینش باید بکنه، اختیار خودشون رو برای خلیفه خدا شدن انتخاب کنه. نمیشه که یک طرف، یعنی به زور، یعنی جمهوری اسلامی و کار تربیتی اینطور نیستش که مثل خرمه به اصطلاح خمره رنگ رزی باشه که بگیم انسان ها رو ما تو این خمره میریزیم و اونور در بیان. انسان ها باید بیان بشینن، زحمت بکشن، شناخت پیدا کنن از راه، شناخت پیدا کنن از هدف، تکاپو کنن، مجاهدت کنن تا این مسیر براشون روشن بشه. ببین چقدر قرآن بیانش روشنه، میفرماید هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، شما میخواید شما رو راهبری کنم که از عذاب علیم در همین دنیا در امان باشی؟ تؤمنون بالله، امنیت رو در خدا بجویید، چه در راهبری خدا، راهنمایی خدا، توکل به خدا، اعتماد به خدا، اتکال به خدا و تؤمنون به رسوله. رسول رو برای خودتون الگو قرار بدید، در او امنیت خودتون رو جستجو کنید. اگر این چنین شد، به شناخت رسول، شناخت خدا، شناخت مسیر، شناخت بایدها نبایدها رسیدیم و در اینها امنیت خودمون رو دیدیم، حتما به اون وعده های الهی میرسیم. وعده های الهی چیه؟ جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن، هم تو دنیا هم تو آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا و حسنه و فی الاخره حسنه تحقق پیدا نمیکنه مگر با کلاس اول آموزش، کلاس اول شناخت، کلاس اول معرفت، هم راه شناسی و هم موانعی که در این راه پیش روی انسان وجود داره باید اینا رو بشناسیم. موانع ما جریان شیاطین است، شرخواهی هاست، جریان تکاملی ما در خیرخواهی هاست، خیرشناسی، خیرخواهی، پاسداری از خیر، وقتی اینها رو تونستیم بشناسیم و برای خیرات از هم مسابقه گذاشتیم، حتما جامعه مسیر تکاملش طی میکنه، حتما خیر بوی عطر آگین خودش رو در جامعه پراکنده میکنه تا اکثر جامعه به این گرایش پیدا. چرا دشمن این همه موانع ایجاد میکنه؟ چرا ما رو از خودش میترسانه؟ چرا ما رو وادار میکنه که ما ذلت پذیری کنیم؟ چرا ما دستور داریم که بیایید هرچه قوه دارید محقق کنید و دشمنتون رو بترسونید؟ یعنی میگه دشمن وجود داره، مانع وجود داره، باید اینو بشناسیم. میگه راه وجود داره، خیر وجود داره، ساره و الان مغفرت من رب بکن و جنت ارزا و فرد. در اونجا سبقت از هم بگیرید برای کار خیر، اینجا دشمن شناسی کنید، از دشمن نترسید. دشمن اصلا میخواد شما رو بترسونه تا باز بمونه. این راه رو اگه آموزش نبینیم، اگر این راه رو شناخت پیدا نکنیم، این مسیر تکاملی به این راحتی طی نمیشه. این یه نکته. نکته دوم، برای اینکه نهادینه کنیم این شناخت رو، برای اینکه این شناخت جا بیفته و بر اساس او انسان عمل کنه و عمل صالح و مجاهد هدانه بکنه، حتما باید یادآوری کنیم این راه رو و اون هدف رو. دائما یاد کنید راه رو، هدف رو. هدف کمال مطلق، رسیدن به خدای بزرگی که این نظام آفرینش رو خلق.
این بحث یاد کردنی که گفتید،
این نهادی نمیکنه. درس یک بار، ذکر هزاران بار. الله اکبر رو بعد از نمازت بگو، سبحان الله رو بگو، تکبیر و تسبیح رو بگو، یادت نره تو باید به طرف بزرگ خدای عظیم که رحمتن للعالمینه باید حرکت کنی. تو باید این روح رو انقدر بزرگ کنی که خودت رحمت بشی، که پیغمبر اکرم وقتی الگو میشه رحمتن للعالمین میشه. نه تنها رحمتن، بعد میاد میگه عزیزون علیه ما انتم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. اینقدر این پیغمبر بزرگه، وقتی نسبت به شما یه خاری به پاتون میره، برای اون خیلی گرانه. شما یکیتون میخواید از راه بی راه برید و اون انسانیت و کمال خودتون رو تخریب کنید، برای اون بزرگه. بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رحمت و این رأفت از کجا حاصل میشه؟ از اون ذکرای مداومی که حضرت رسول برای خدا داره، از نماز شب گرفته تا قرائت قرآن گرفته تا ذکر و تسبیح تا احکام الهی رو مراقبت کنه که یکیش جا نمونه که او عمل نکرده باشه. از جهادش و سخت‌ترین جهادش تا صبر بر مصیبتیم چون فرزندش، بر تمام جاها الگو قرار داده کلام خدا رو که ببینه اینجا خدا چی گفته، همون عمل کنه و این میشه رحمتن للعالمین و انسان به خلافت خداییش نزدیک میشه. به همین دلیل خدا وقتی میخواد به آدم آدمیتش رو که روح خودش درش بدمه، علم الاسما، این مرحله اول علم است، مرحله دوم عرضه هم، اونا عرضه میکنه بر اساس این دانایی توانایی ها رو. توانایی ها بر اساس دانایی ها وقتی عمل میشه و تکرار میشه و تکرار میشه و ذکر میشه و ذکر میشه، بعد دیگه نباید تموم بشه، باید فکرم بی. مرحله سوم مسیر تکاملی رو شناختن و بهش پایبند بودن و نهادینه کردن و اون فکر دانایی، یادآوری مدام و فکر کردن تا مسیر رو روزآمد کنی، کارآمد کنی.
ان شاء الله که بتونیم این موضوعاتی فرمودید به خصوص برای نسل جوان واقعا جا بندازیم. یعنی نیاز هستش که واقعا کار خیلی بزرگی انجام بشه، که برای موضوعات بسیار مهمی هستش که اگر واقعا این مطالبی که فرمودید در جامعه نهادینه بشه، با به اهدافی که مد نظرمون هست خواهیم رسید. در حوزه همین بحث اسطوره سازی ما می‌بینیم که دنیای غرب برای جوانان ما هم میاد اسطوره سازی میکنه، حتی اسطوره هایی که واقعی هم نیستن و شاید جوانان ما اون اسطوره های غیر واقعی رو بیشتر از اسطوره های واقعی و قهرمانان خودمون بشناسن. این برها به خصوص بعد از گستره فضای مجازی و اینکه بالاخره الان ما میبینیم که حتی کودکان ابتدایی هم با توجه به اینکه حالا دو سالی که کرونا بود دیگه همه به فضای مجازی به نوعی دسترسی دارن و استفاده میکنن و خب غیر از اینکه حالا منافع زیادی داره، میتونه معایبی هم داشته باشه، یکیش همین بحث اسطوره های غیر واقعی هستش. چه اقداماتی باید انجام بدیم که اسطوره‌های واقعی ما یا که همون قهرمانان واقعی ما هستن در جامعه به خصوص برای جوانان ما شناخته بشن و به دنبال اسطوره‌های غیر واقعی غرب نرن؟
بله، موازی کاری که در جمهوری اسلامی در طول 44 سال اخیر به وجود آمد، اون موازی کاری باید بره کنار. ببینید الان ما مثال میزنم، مصداقش هم باید بگیم، ما سازمان تبلیغات داریم، دفتر تبلیغات داریم، وزارت ارشاد داریم، اداره اوقاف داریم، همه اینا دارن کار میکنن و بخشای مختلف دیگه. اینا باید یک کاسه بشن تا الگوی خوبی رو ارائه بدن. شما نگاه کنید الان در ساخت همین فیلمایی که میسازن، بچه‌های ما الگوشون از کی میگیرن؟ سلبریتی‌ها. همین سلبریتی‌هایی که اخیراً فوتبالیستا و نمیدونم که هنرمندا اینا، که اصلا همین رمز گذاری که شما بحثش رو مطرح کردید، اصلا این از قرن 19 آغاز شد. یعنی اونا فهمیدن با چی کار بکنن، ما کار نکردیم. اونا از موازی کاری آمدن بیرون، اما ما هنوز داریم موازی کاری.